بسم الله الرحمن الرحیم.
بسم الله الرحمن الرحیم.
اول مجتهد و متقی نجف بود. خودش می‌فرمود: پس از ملاقات با آقای قاضی 7 سال همه کارهایم را تعطیل کردم. پیگیر درس و مباحثه بودم و مدام در محضر آن بزرگوار تلمس کردم تا اینکه قشنگ جانم در کالبدم قرار گرفت.
نگارستان
یکی از اساتید حضرت آیت الله نجابت مرحوم آیت الله شیخ علی محمد بروجردی بودند.
حجت الاسلام سید محی الدین عندلیب.
ایشان می‌فرمودند که آیت الله شیخ علی محمد بروجردی از خصیصین شاگردان حضرت آیت الله سید علی آقای قاضی بود و ایشان در حد مرجعیت بود.
شیخ مجتبی بروجردی فرزند آیت الله علی محمد نجفی بروجردی
اصلا مشهور بود تا شیخ اول شاگرد از شاگردای برجسته قاضی نجف، قم، بروجرد. معروف بود که شیخ 3 تا استاد بزرگ دیده، یکی ناینی در فقه و اصول، یکی آش محمد حسین اصفهانی در فلسفه و حکمت، یکی قاضی در اخلاق و تربیت.
سفر اول آیت الله شیخ علی محمد نجفی به شهرستان بروجرد با استقبال گسترده مردم روبرو شد. اما این سفر چندان طول نکشید و وی پس از زیارت دوستان و خیشان به نجف مراجعت کرد. در سفرهای دوم و سوم به شهر بروجرد همه بزرگان شهر به محضر او رسیدند و تقاضا کردند که در بروجرد بماند. اما او هنوز تصمیمی برای اقامت نگرفته بود تا اینکه مردم شهر دست به دامان آیت الله العظمی سید محمد حسین بروجردی شدند و از او برای حل این مشکل یاری طلبیدند. آیت الله العظمی سید محمد حسین بروجردی از چندی پیش به حوزه علمیه قم هجرت کرده بود تا جای خالی آیت الله العظمی شیخ عبدالکریم حائری مؤسس حوزه علمیه قم را پر کند و در چنین شرایطی نیاز به حضور شیخ علی محمد نجفی بیش از هر زمان دیگری احساس می شد.
پدر من فرمود من به این شرط می مانم که هر وقت خواستم برگردم و الانم اگر برم تا 4 فرسخی برگردم باز دوباره قصد اقامه کنم، یعنی قصد توتن به بروجرد نکرده بود، همش هدفش این بود که به نجف برگرده تا دم آخر.
مرحوم آیت الله شیخ نصرالله شاه‌آبادی.
و وقتی هم که ایشون از نجف مراجعت کرد برگشتن به قم برای دیدار مرحوم آیت الله العظمی بروجردی رضوان الله علیه، واقعا احساس کمبود شد در نجف. یک مدرس عملی اخلاق صرف نظر علمیات، این از نجف رفت.
حجت الاسلام حسین انصاریان.
اما این که یه چنین استوانه تربیت و عرفان و علم و ادب بلندشه بیاد در شهر بروجرد که حتی مرکز استانم نبوده و جمعیت اونچنانی هم در 70 سال پیش که ایشون اومده اونجا نداشته.
می‌فرماد که اگر فقیهی یک فقیه واحد نجات بده یک یتیمی از ایتام ما رو، چگونه؟ به تعلیم ما هو محتاج الیه، اون چیزی رو که احتیاج داره تعلیمش بدهه. این کار این فرد، کار این معلم، کار این مبلغ برای شیطان سخت‌تره تا 1000 عابد. اگر 1000 عابد عبادت کنن شیطان کمتر ناراحت میشه تا این فرد که این یک نفر رو احیا کرده و زنده کرده.
مرحوم دکتر احمد احمدی.
احساس تکلیفی کردن، مردم خواستن
و احساس تکلیف کردن آدمی نبود که حالا مقید این باشد که حتی زمان مرحوم آقای بروجردی بود دیگه، ایشون سال 32-33 بود که 33-34 آمد به بروجرد و مرحوم های بروجردی سال 39 از دنیا رفتن، 7-8 سال در زمان آقای بروجردی اونجا بودن، به خوبی میتونست بیاد به قوم و قوم اصلا من مرجع بشه، ولی اعتنایی نداشت، احساس میکرد اینجا داره یه تکلیفی رو انجام میده.
و ما یه اهل علم چه بسا شهوت علمی، چیزی که من اسمش رو میذارم، که فکر میکنیم وقتمون تلف میشه، با مردم اگر نشستیم، با مردم اگر برخواستیم، کار مردمی را انداختیم، یک خواهش کوچولوی یک فرد رو بخوام راه بیندازیم، برامون سنگینه، میگیم که خب این موقع میریم کتاب میخونیم، نمیدونم کتاب مینویسیم، چه میکنیم، وقتمون تلف میشه. ما عالمیم، ما کذا و کذا هستیم. یک سفری ما داریم، سفر من الحق الی الخلق و سفرون فی الخلق مع الحق. این سفر بعدی رو مرحوم آیت الله بروجردی بایستی طی بکنند.
فرزند آیت الله شیخ علی محمد نجفی بروجردی.
آقای میلانی با مرحوم والد تقریبا به فاصله چند ماه یا یه سالی هجرت کردن به ایران، که آقای میلانی مشهد آمدن، مرحوم والد بروجرد آمدن، بروجردی ها نگذاشتن ها شیخ از بروجر بره، آقای میلانی هم مشهد توقف کردن، برای مرحوم والد نامه نوشتن که شما بیایید مشهد اینجا بمونید، بروجر کوچیکه برای شماست. مرحوم والد فرمودن دنیای امروز غیر از سابقه، الان دنیا یک کشور، شهرها محلشه، شما تو این محل هستید، ما تو محله بروجردیم، هر چی خدا مقدره همون پیش میاد.
آقای تحصیلی از آشنایان آیت الله علی محمد نجفی.
عرض میکنم که بنده وقت کاسب بودم، تقریبا 19-20 سال بودم، رفته بودم سربازی و برگشته بودم، دیودوزی داشتم. خب وقتی که مرحوم آیت الله نجفی تشریف آوردن بروجرد، بنده خب میشناختم، رفتم خدمتشون و عرض ادب کردم و ایشون هم طلب مغفرت کردن برای جد ما و فرمود ما قریبیم اینجا، تا ما بروجرد هستیم روزا بیا پهلو ما. این شد مقدمه افتخار خدمتگذاری بنده در خدمت مرحوم آیت الله نجفی. ایشون عرض میکنم حضورت که با اینکه خب ما منزلی گرفتیم براش در همین کوچه مرحوم آیت الله بروجردی و باله عرض میشود که اونجا مردم آمدن از ایشون تقاضا کردن که شما تشریف برید مسجد، اینجا مسجد شاه گفتن، بیاد مسجد امام، اونجا پیش از انقلاب بود، بیاد مسجد شاه نماز بخونید. آقا فرعای هاشه فرمود نه، من همین منزل هستم. به مرحوم آیت الله بروجردی نوشته بودن که از آیت الله اجازه بدید ایشون بیان مسجد نماز بخونن. مرحوم آیت الله بروجردی مرقوم فرمودن آیه ها شیخ، حالا که بروجرد شما مونده اید اشکالی ندارد، مسجد تشریف ببرید نماز بخونید. خب این اجازه آقا داد، مرقوم کتبن مرقوم فرمود و بعدم با بنده در خونه چند تا از مدرسین و علما ایشون تشریف بردن که من آقا دستور داده برم مسجد نماز، از طرف شما مانعی نیست؟ ببین چقدر اخلاق.
امامان جماعت مسجد برای اولین بار با چنین رفتار کریمانه‌ای روبرو شده بودند. آنها با بزرگواری گفتند اختیار ما هم دست شماست. این اولین مواجهه روحانیان شهر با میهمان تازه واردی بود که با همه گذشتگان خود فرق داشت. آقای امام رضایی از آشنایان آیت الله علی محمد نجفی.
ایشون وقتی که تشریف آوردن در این مسجد، در هر کدام از این طاقه‌ها نماز اقامه می‌شد. طاق روبرو مرحوم آیت الله شیخ الاسلامی بود، طاق بغل مرحوم آیه محجوبی بودن، طاق ایور برادر ایشون بودن و در طاقهای دیگر هم دیگران میخوندن. بعد وقتی از ایشون تقاضا کردن، ایشون به خاطری که نکنه مأمونین این آقایون کم بشه، نمازشون بعد از اینا شروع میکرد. یعنی اگه ایشون مثلا ساعت 8 شروع میکردن بره اقامه نماز، ایشون میذاش 8:05، 8:04 شروع کند.
علمای بروجرد ایشون رو در فراتر از اون چه تصور میشد پذیرفتن و اصلا حالت مرید و مرادی پیدا کردن نسبت به او، جوری بود که دیگه عملا بی رقیب بود.
پدری من داشتم عرض کردم بنا بود در خیابون سید مصطفی، نیروگاهی هست سابق بهش میگفتن کارخانه پنبه، اونجا کار میکرد بنای. اما ظهر که میشد از اونجا وسیله مثلا نبود ایاب و زاب، از اونجا پای بیاده سریع میومد که بتونه به نماز ایشون برسه، میومد اینجا نمازشو میخون، انقدر این تو قلب جای گرفته بود.
قولن هی بگو شما خوشرفتاری کن، تواضع داشته باش، خضوع داشته باش، فرد رو محترم بشمر. اینها یه مطلبه، یه مطلب عملا این برنامه رو پیاده میکردشون.
در این سالهای اخیر مردم علمای بزرگی دیده بودند، اما جناب آقای شیخ علی محمد نجفی از بقیه متمایز بود. او نگفت من مجتهد و عالمم و وجودش را در محراب و منبر و مدرسه خلاصه نکرد، بلکه به میان مردم می آمد، درد دلهای آنها را می شنید و از محرومان و بیچارگان دستگیری می کرد. مثل طبیبان دورگرد بود، حکیمانی که در کوچه و بازار به دنبال مریض می‌گردند.
به محرومین هم رسیدگی می‌کرد.
بی‌نهایت. حتی میگه من عباب می‌فروشم و میدم به مستضعفین.
اینقدر برف آمده بود که در این کوچه منزل ایشون 5 پله رفت. باز بری بالا 5 پله، بیای پایین، بیای تو خیابون. پله برفی ساخته بودن ها، نه پله رسمی مثل این ویلا. پله برفی رفتیم بالا و از رفتیم پایین. یکی از خوانین اول خیابون رسید خدمت ایشون، سلام علیکم، احوال شما، خداحافظ شما. گفت آقا تو روز کجا میخوا بری؟ این هوا سرد، این برف. گفت میخوا من در دکونم. عرض کرد که آقا دکونت کجا؟ نه تو دکون نداری، آخون که دکون نداره. گفت پس شما دکون دارید؟ خب ما هم دکون داریم، مسجد دکون ما. وقت یکی از کسی نمیاد. گفت نه امروز روز مسجده، من مشتری دارم باید برم. مشتریت کیه؟ 4 تا بیچاره. بخواب برم بلکه اونا بیان چاران گیرشو بیاد که گرسنه‌مونه.
حالا رسیدیم به سالهای 50. شهر شلوغ شده بود، هر چند مدت محله جدید به شهر اضافه می شد. آقای شیخ علی محمد نجفی به دنبال راه‌های تازه‌ای بود تا به محرومان رسیدگی کند. او در شعبان سال 1352 تاجران و بزرگان شهر را فراخواند و پیشنهاد کرد که صندوقی به نام اعانه یتیمان تأسیس شود. امروزه نام آن تشکیلات مؤسسه خیریه القدیر است و بیش از 40 سال است که کارش رسیدگی به محرومان شهر و سرپرستی ایتام است. آقای گودرزی از نزدیکان آیت الله علی محمد نجفی.
خاطری از ایشون داریم، یکی از مامورین آگاهی تعریف میکرد بود دزدی، چند تا دزدی شده تو بروجرد. از فرام ما فشار بردن که باید اینه حتما پیدا کنی دزدی. اون زمانم خیابون برق نبود، روشنایی نبود. یه شب نیمه شب دیدیم یه شبح داره میره پشت سرش، رفتیم از کوچه چون که در اومده بود پشت سرش رفتیم تا خیابون سیروس، رفتیم کوچه قدقون، رفت توی خرابه. ما با ایستادیم که ببینیم کجا میره چیکار میکنه، نمیدونستم که چون عبا تو سرش کشیده بود. بعد موقعی که ایشون در اومد رفتیم توی مخروب خرابه، یه خانواده، یه خانم با چند تا بچه اونجا دارن زندگی میکنن. پرسیم آقا کی بود؟ گفت نمیشناسم، ولی هر شب این موقع شب بره ما قضا میاره. ما پشت سرش اومدیم تا دور میدون رازو، بعد ما جسارتن عباشو کشیدم، نمیدونستم یه دفعه کشیدم، وقتی دیدم آقای حاجی قنوات نجفی، گریه گرفتم، افتادم سر دست پاش که من رو ببخش. و این چون خیلی با ملاقات گذاشت، شما کار وظیفت رو انجام دادی، شما معموری و باید این مکی هستم، چه اشکال؟ و من گریه کردم، گفتم حقیقتش این بوده که من فشار بردن و منم این برنامه رو خواستم، شما کی؟ خلاصه خیلی ایشون با ملایمت ما برخورد کرد، خیلی دلداری میکرد، ولی من گریه بهم دفر نمیداد و مرتب گریه میکرد، از ایشون پوزش میطلبید.
عرض کنم یه روز در همین مسجد یک بنده خدایی توحیدست بود، اومد تقاضای کمک از ایشون کرد. ایشون فرمودن فلانی، ایشون هم سید بود طرف مقابل، میگفت فلانی به جد از زهرا من چیزی ندارم از خودم، برو دعا کن خدا به این مردم بدن، این مردم هم بیارن حق حسابشون و خمس و سهمشون به من بدن که من بدمش به تشه شما، من که چیزی از خودم ندارم. معذالک ایشون از بین دو نمازه مزاحم ایشون شد، تا نماز تموم شد از مسجدم در اومدیم بیرون، ایشون شروع کرد از بیرون مسجد که رفتیم شروع کرد به فوش دادن به مرحوم آیت الله حاشیخ. پدر بنده این مقای تعصبی بود، ناراحت شد، گفت فلانی سید چرای بنده، تا گفت سید فوری چون میشناخت پدر بنده رو و بنده، گفت حاج معمار شما بفرمایید، داره با من درد دل میکنه، اگه با من درد دل نگه بره باریش، شما بفرمایید، خواهش میکنم بفرمایید. چون
بعد فرمود در نجف استادی داشتم که این در موقع نماز فقرا می آمدن مسجد، مثلا ازشون درخواست میگردن، یکی یه روز یه سیدی آمد گفت آقا من خرجی ندارم. آقا فرمود من چیزی فعلا ندارم. دو مرتبه گفت آقا من گرسنه هستم. گفت فعلا که الان دسترسی چیزی ندارم. توف کرد تو صورتش، او سائل توف کرد تو صورت اون آقای امام جماعت، بلند شد قباش گرفت و گشتی کرد تو مردم، پولی برای جمع که بشتاد رفت به جور که بشه. آقا خواستن تهمت بزنن فرقان، گفت نه نه نه، به من توهین نکرده، به من احترام کرده، من تبرک کرده، حالا منم شاگرد اونم.
آقای محمد نخجوان
با پسرش آقا مجتبی وارد این مسجد شد، ماه رمضان بود، تمام صحن این مسجد و این اتاق و اون اتاق و اینا تمام جمعیت، جمعیت کم عروض، حالا خود جمعیت در مقابل شده تا بره بره تو خیابون جعفری. مجتبی آقا مجتبی پسرش عرض کرد که آشیخ، گفت بله، گفت چه کردی این همه جمعیت اینجا جمع شده، چه کردی؟ جوابش نداد. آمدن مسجد نماز خوندن، آقای حاج مولانا منبر میرفت، از منبر دامو برگشتیم دم در مسجد، گفت مجتبی، گفت بله، گفت جمعیت کو؟ گفت حاج آره رفته. گفت دلت به جمعیت خوش مکن، دلت به مبدا خوش کن، ببین مبدا چیه، جمعیت میاد و میره.
عاشقان در هر دم زمین را متبرک به نام پرجلال خداوند می کنند. عمر را بقایی نیست، اما بقا در راه خداست، راهی که رفته جاودان می ماند. روحش شاد و یادش گرامی. بخشی از جنس برکت
است و تعالی یک ورزشکار.
برنامه های رادیو ایران
خیر از پخش رادیو سال
این موج نور و صدای فضیلت است. موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 1071 کیلوهرتز. رادیو معارف، دانش آوایی شبان روزی.
اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت
است. از خانه تا حرم راهی نیست،
می شود یک لحظه ایستاد،
دست روی سینه گذاشت
و عاشقانه اذن دخول خواند.
حرم شما تنها نقطه نورانی جهان است که مستقیماً به خدا میرسد.
به محضرتان دعوت شده ایم،
به روزه رضوان،
به آیینه و آب، به سیب و سلام،
به زیارتتان آمده ایم
در تشرف.
از شوق زیارت پر شور و هیجانم، از شوق زیارت پر شور و هیجانم، آنقدر که بند آمده از شوق زبانم، آنقدر که بند آمده از شوق زبانم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و احترام به حضور شما شنوندگان خوب برنامه تشرف. کریمی تهرانی هستم در برنامه تشرف در محضر امام زمان. به اتاق فرمان بریم، بخشی از زیارتنامه آقا جان و مصاحب از زمان رو با هم بشنویم، برمیگردیم در خدمت شما عزیزان هستم.
یا مولای یا صاحب الزمان، صلوات الله عليك وعلى آل بيته، هذا يوم الجمعة وهو يومك المتوقع فيه ظهورك والفرج فيه للمؤمنين على يديك وقتل الكافرين بسيفك. وأنا يا مولاي في ضيفك وجارك، وأنت يا مولاي كريم من أولاد الكرام، ومأمور بالضيافة والإجارة، فأضفني وأجلني. صلوات الله عليك وعلى أهل بيتك الطاهرين.
إن شاء الله که زیارتتون قبول واقع بشه و زندگی هاتون پر از برکت امام زمانی باشه. خب یکی از ویژگی های خیلی قشنگ یاران امام زمان اینه که خودشون رو تحت تربیت امام قرار میدن. ما در این عالم باید تحت تربیت قرار بگیریم. اصلا کسی تو این عالم نیستش که مربی بالا سرش نباشه. هر کسی متناسب با اون زمان و ظرفیت و سن و سال و نوع دانشی که داره نیاز به مربی داره. حتی بزرگان اخلاق ما هم باز میبینیم که استادان اخلاق دارن تا اینکه دستشون به دست امام زمان برسه. پس همه ما باید تحت تربیت قرار بگیریم، تربیت بشیم تا پرورده بشیم. وقتی میخوان مربا رو بسازن، درستش بکنن، اونو هم میزنن تا پرورده بشه، جا بیفته و خوشتم بشه. مربا یک کلمه عربیه، یعنی اینکه یک کسی رو انقدر پرورده میکنن تا اینکه خوشمزه بشه، قشنگ بشه، رشد پیدا بکنه، به اون حقیقت اصلی خودش دست پیدا بکنه. اگر قرار خوشمزه بشیم، خوشتم بشیم، تلخ نشیم، بدمزه نشیم، باید مربی خوبی داشته باشیم. باید تو زندگیمون برای رسیدن به امام زمان مربیای خوبی رو انتخاب بکنیم تا تحت تربیت اونها قرار بگیریم. همچون حاج قاسم که مربیای خوبی دور و برش بودن، همچون ولایت، همچون شهدا که دائما از اونها دم میزد، سیره اونها رو تو زندگیش عملیاتی میکرد، عشق به اونها داشت. داره که تو خاطرات شهید حاج قاسم سلیمانی هست که وقتی کتاب شهید یوسف الهی چاپ شد، حاج قاسم قصه میخورد. گفتم حاج قاسم چرا قصه میخوری؟ سرشو پایین انداخت و گفت میترسم از این که کتاب یوسف الهی رو دیگران بخوانن بیشتر از من عاشق او بشن. من از این جهت قصه میخورم، دوست دارم من بیشتر از همه او رو دوست داشته باشم. عاشقانه شهدا رو دوست داشت، دلباختشون بود. پس باید خودمون رو تحت تربیت امام زمان قرار بدیم، اهل بیت قرار بدیم، اولیاء الهی قرار بدیم تا در این مسیر روش پیدا بکنیم، خوشمزده بشیم، قشنگ بشیم، خوش عطر بشیم، به چشم خدا بیاد. باید پیوندمون رو هم با امام زمان از خدا طلب بکنیم، رنگ و بوی امام زمانی بگیریم، رنگ و بوی شهدایی بگیریم، رنگ و بوی ولایت بگیریم، رنگ و بوی اولیای خدا بگیریم. لذا خدا می‌فرماید الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور. اگر شما ولایت منو پذیرفتید، به من ایمان آوردید، تحت ولایت من قرار گرفتید، تحت ولایت الله، اون وقتی که تاریکیاتون از بین میره نور میاد تو زندگیتون. یعنی تربیت شدن. ما باید سبک زندگیمون رو درست بکنیم. دو تا سبک زندگی تو دنیا بیشتر وجود نداره. یا باید تحت ولایت خدا باشی یا تحت ولایت دشمن، شیطان، کفار، که اون وقتی که یخرجونهم من النور الی الظلمات، دیگه نور تو ازت میگیرن، تاریکی میاد وجود تو میگیره. به اتاق فرمان بریم، بخشی از سخنان دلنشین استاد پناهیان رو با هم بشنویم، برمیگردیم در خدمت شما عزیزان هستیم.
بگید یا عبدالحسن من آمادم برای رفتن از این دنیا، من دوست دارم اصلا از این دنیا برم اون دنیا لقاء الله، نه تقاضای مرگ. تقاضای شهادت خیلی فرق میکنن این دوتا با هم دیگه. حالا ببینید انتظار عرفانی و انتظار فرج به معنای حقیقی و دائمیش چجوری تبدیل میشه به انتظار فرج آقای امام زمان علیه السلام، چجوری رنگ و بوی ولایی و بعد اجتماعی پیدا میکنه. خدا من اینجا نباید باشم، مرغ باغ ملکوتم، پس کی منو برمیگردونی اونجا؟ خدا میفهمه حالا شما باش اینجا چند روزی امتحان پس بده، تلاش کن، آب کم جو، تشنگی آور به دست تا بجوشد آبت از بالا و پس، ظرفیت پیدا کنی، انشالله به لقاء ما هم میرسی. تو میگی نه خدا من میخوام بیام پیش تو، من دلم برای تو تنگ میشه، اونجا هلاک میشم. خدا میفهمه خب عزیز دلم، اینجا من یک وجهی از وجوه خودم رو باقی گذاشتم، هر موقع دلت برای من تنگ شد برو نظر کن به وجه الله، آرام میشی. شما هم میگی باشه ها، باشه من باید بیام پیش خودت، ولی وجه الله آرامم میکنه. بعد حالا چشم باز کردی 15 سال چه 16 سال شدم، مامانت میپرسی ماما وجه الله کجاست؟ من نمیتونم بدون اون سر کنم، وجه الله پشت پرده غیبت. چرا؟ داستان انتظار اون زمان شروع میشه. من باید ببینم، از نبینم نمیشه.
ای منتظران، ای منتظران، نهان می آید آرامش جان عاشقان می آید. بر بام سحر طلای داران ظهور گفتند که صاحب الزمان می آید.
خب انشالله که لذت برده باشید از بیانات زیبای استاد پناهیان. انشالله که تمام وجود ما پر از محبت اهل بیت باشه و توی این سرچشمه طهارت غرق بشیم و تطهیر بشیم. شما رو به خدای بزرگ میسپارم. یا علی مدد، خدا نگهدار.
در نماز خم ابروی تو در یاد آمد، حالتی را که محراب به فریاد آمد، محراب به فریاد آمد.
رسانه دینی.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج